سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز چهارشنبه هست که نهم فروردین 1402، هفتم رمضان 1444، 29 مارس 2023، درس 116 فقه ارزیابی. ما در فقه الحدیث هستیم، روش های ارزیابی رو همچنان بررسی میکنیم و همچنان علاقمند هستیم به روایات باب و اخبار باب که بسیار مفصل و متکثر هستند و بسیار مفید هستند. و الان همطوری که تو آمار میبینید، ما الان حدیث 82 هستیم که بعضی احادیث که در دو جلسه بحث میشدن مثل امروز، میتونیم بگیم حدیث 82 یا 3 هستند که کلید واژه های فتنه، بلا، امتحان و اختبار و امثال اون رو میتونیم جستجو کنیم و در این زمینه روایه که همه در معنای ارزیابی، هم ارزیابی عمل کرد، هم مشترک هستند. از درون روایات مطالبی رو اصطلاحاً استخراج کنیم و به دست بیاریم. ما الان در شهداد کرمان هستیم، پایتخت اتحاد امامت و امارت، که من سفرهای درون استانی هم که میرم در کرمان باز برمیگردیم به همین جا و منزل همینجاست و به تدریج داره اینجا به تکامل میرسه، دارای دفتر، دارای دبیر، دارای ساختمان، دارای اپلیکیشن، دارای سایت و دارای یک ساختار کامل در محلات و روستاها هست. و همطور اگر ادامه بدیم به یک الگوی تمام عیار تبدیل میشه و سایر بلاد و عباد از او متأثر میشن و به او تأسی میکنند. لذا قدری اینجا ما بیشتر هستیم. این منبری بود که حضرت علی علیه السلام داشتند و سلیم ابن قیس که کتابی داره به نام خودش که تحت عنوان اسرار آل محمد هم ترجمه شده، از یکی از نویسندگان و مترجمان، نقش های بیبدیل امیرالمومنین علیه السلام در رهبری تمدنی، مدنی، سیاسی و مدینی رو ایشون در اونجا با یک تعصب خاصی مطرح میکنه. اینجا پای منبر بوده و منبر رو حفظ کرده. در این منبر که ما دیروز هم ترجمه کردیم و وعده کردیم که در این نوبت هم که درس 116 هست او رو ادامه بدیم، این گفتیم که کلمه فتنه و بلا درش بسیار تکرار شده. حالا من اون روایت رو مجدداً یک مروری میکنیم که اگر دقت کنید اینه، در این فایل میبینید که ما تو فایل تو درس 116 دیگه متن رو چون حجمش زیاد بود نیوردیم، ولی وچه استدلال جدید و دوم رو مطرح کردیم. ببینید اولین نکته ای که خب میشه در اینجا بحث کرد اینه که خب چه ربطی به ارزیابی داره، چه ربطی به پرفورمنس ایوالویشن داره، به ارزیابی عمل کرد داره، به فقه و تقییم داره، به فقه و تقویم داره. خب ما میبینیم که در این حدیث بلند حضرت که رهبر جامعه هست بسیار از خودش تعریف میکنه، به مصداق به نعمت ربک فحدث، و اینکه اتمام حجت بکنه که من نقش رهبری دارم، میتوانم شناسایی کنم آینده رو و من میتوانم مدیریت آینده داشته باشم، فیوچرینگ منیجمنت داشته باشم، و از سوی دیگر فتنه رو شناسایی کنم، فتنه ای که چون شبیه حقه بهش میگن فتنه، باطل شبیه حق، که وقت این چون شبیه حقه بر خیلی ها مشتبه میشه، اشتباه میکنند و فکر میکنند که او حقه، و رهبر حق رو با تبلیغاتی که رهبری شبه حق ولی باطل داره، چون تقوای هم در اونیست، تبلیغات که میکنه از رسانه خودش هم استفاده میکنه، قدرت رسانه ایش کم کم جای حق و باطل رو عوض میکنه، جای شهید و جلاد رو عوض میکنه، خودش رو در مسند و منصب حفظ میکنه و رهبر حق رو منزوی میکنه و کنار میزنه به کمک مردمی که فریب میخورند و بصیرت ندارند. ضد فتنه بصیرته. بصیرت به این معناست که حق رو میشناسه، اهل حق رو میشناسه و مشتبهین و حق رو هم میشناسه، کسانی که شباهت به حق دارند رو هم میشناسه، در این غبار فتنه اون ماهیت اصلی رو میبینه و میشناسه، و این افراد خیلی کم هستند، نادر هستند، لذا خیلی ها مرتد میشن، ارتدن ناس بعدن نبی، میرن کنار و مقهور و مغلوب میشن، مفتون میشن در فتنهش که شبیه حق رو بر حق حقیقی میچربانه و مسلط میکنه. اینا تعداد محدودی هستند، تعداد معدودی هستند که در این ارزیابی سیاسی بصیرتی پیروز میشند و اکثریت شکست میخورند و مردود میشند. خواص باشند، عوام باشند، هر دو مردود میشند. اول خواص مردود میشند که بصیرت ندارند، و علت این که بصیرت ندارند اون حجاب های حسادتی و عداوتی است که در این جنگ شناختی اصطلاحاً در این ارزیابی شناختی اینها کم میارن. فکر گفتیم که چه بارها وقتی بحث فتنه میشه بحث رهبری میشه، رهبری سیاسی. خب معاویه به عنوان یک فتنه اصلی در مقابل امیرالمومنین که یک رهبر حقیقی است، معاویه خودش رو جا میزنه با قرآن بر سر کرد، نیزه کردن ها و روش های ماکیاولیستی، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه، با فجور، با غدر و مکر میاد و با هوش سیاه مردم رو از هوشیاری میندازه و خودش رو غالب میکنه با قاف و رهبر حق رو کنار میزنه. اون موقع در زمان امیرالمومنین چون حضرت بر اساس تقوا حرکت میکرد و بر اساس عمل صالح حرکت میکرد، نمیتونست به هر وسیله‌ای متشبث بشه و خودش رو همچنان در قدرت نگه داره به هر قیمتی، به خلاف معاویه که او هیچ مبالاتی نداشت در اینکه از اسباب غیر مشروع استفاده بکنه و ابوابی رو برای خودش باز بکنه. وقت مردم فریب می‌خوردن و اینکه امام بر حق بود ولی قابل نبودن مردم، فاعل خوب بود، قابل مشکل داشت به خاطر اینکه محجوب بودن مردم در حجاب‌های متعدد دنیایی و مادی. در نتیجه در فتنه بنی امیه میان و حکم میشن. نکته بعدی اینه که حضرت مدیریت آینده خودشون رو میگن من مدیریت آینده دارم. مثلا ببینید اینجا میگن که اولا من قدرت دارم که فقعت و عین الفتنه. خب این فقعتو یعنی قلعتو، تو پاورقی داره قلعتو، من قلع کردم چشم فتنه رو، یعنی این چشمه یا چشم فتنه رو مثلا کور کردم، مثلا در آوردم این چشم رو، که تو جنگ جمل بود، جنگ صفین بود، جنگ نهروان بود که قاسطین مارقی ناکسین جلوی حضرت علی در 4 سال حکمرانی برحقشون ایستادند. ایشون میگه رهبر شایسته اونه که قدرت قلع و فقع با همزه داشته باشه که فتنه رو کور کنه و مردم رو از فتنه و فتنه زمان دور کنه، و در هر فتنه باید رهبری بیاد وسط. ببینید لم یکن لیجتری علیها غیری، هیچ کس بر فتنه جرأت نمیتونه بکنه، جسارت نمیتونه بکنه غیر از من. پس در همه فتنه ها رهبری باید وارد بشه، در این جهاد تبیین او باید خودش رهبر جهاده و سلاحی که در اختیار میگیره بصیرت افزایی است در جامعه به عنوان اتمام حجت، حالا چه بپذیرن چه نپذیرن. آیندگان قضاوت خواهد کرد، اینا ثبت میشه تو تاریخ، کما اینکه ما الان نسل بعدی هستیم و از این بهره بردیم. بس این نکته اول یادداشت بکنیم که انا الذی فقعت و عین الفتنه و کسی دیگه جرات نداره. حالا این فتنه کشف حجاب الان تو جامعه ماست، خیلی ها دارن ارزیابی میشد که آیا با این فتنه چجوری برخورد کنند، خشونت کنند یا بیتفاوت باشند، امر معروف بکنند نکنند. ولی فتنه آنچنان الان جا افتاده که همه منتظر این هستن که از ناحیه رهبری اقدامی بشه. در زمان امیرالمومنین پیروان بی بصیرت بودن، الان اینجور نیست. الان همین بصیرت مردم هست که جلوی کشف حجاب مدارا میکنن، مماشات میکنن تا اینکه اون تأثیرات خودش رو سکوت میکنن، چون میبینن که دخالت باعث فتنه بدتری میشه، فسادش زیادتره، مفسده بیشتری داره. و مردم رهبریشون رو تست کردند، میدونن که او وقتی که این فتنه فسادش آشکار شد، فسقش آشکار شد، رهبری میان و جلوشو میگیرن، یه فرمان میدن، وقت پیروان تکلیف خودشون رو دیگه میدونند. پیروان هم نباید هی تقصیر دولت بذارن، تقصیر وزیر گردشگری یا وزیر ارشاد اینا بذارن. این از ناحیه رهبری است که او مصلحتاً و حکمتاً قدری تأمل میکنه که این فسادش آشکار بشه، اتمام حجت بشه، تبدیل به یه مطالبه عمومی بشه. بعد رهبری در لبه‌ای که به این مطالبه عمومی وارد میشه و پرونده بسته میشه. مثل ما کرونا میدیدیم آقا مماشات میکنن، در فتنه 88 هم همینطور، بعد که آشکار میشد جمعش میکردن. ما الان امیدواریم که اینطور بشه. حالا این مثالی بود، به روز بود، پرونده بسته. حضرت میگن که من اگر نبودم جمل، صفین و نهروان کار خودشونو میکردن اهالیش، من با اونا جنگیدم تا دو صف تشکیل بشه، صفین تشکیل بشه، صف باطل و صف حق، صف بصیرت، صف بی بصیرت. و بعد میگن که نکته بعدی این که اگر شما اهل عمل باشید، اهل حرف نباشید، تتکلمو لولا ان تتکلمو و تدعو عمل، اهل عمل باشید، مرد عمل باشید، لا حدثتکم، من بیان میکردم برای شما اون چه که خداوند بر لسان پیامبرش گفت لمن قاتلهم. چرا پیامبر قتال میکرد؟ مستبصرن بود. ببینید میگه جنگش بصیرتی بود. اصلا قتال و جهاد برای بصیرت، لعلهم یتفکرون، تبین للناس الذی نزل علیهم لعلهم یتفکرون، سوره نحل. اصلا هدف جهاد بصیرت افزایی است در گمراهی ها. رهبری نقش اصلی رو داره. اون وقت وقتی رهبری وظیفه‌ش رو انجام داد، پیروان ارزیابی میشد که آیا تحت تأثیر سخنان و عملکرد رهبری قرار میگیرن یا اون نقاط باطل و رقیبی که سیاه اندیش هستند و تباه کار هستند. در زمان ما اهل پیروان با بصیرت بیشترند، در اون موقع کم بودند، لذا ائمه به عنوان رهبران حق منزوی می شدند و ائمه کفر و ائمه جور اونها غالب می شدند. الان اینطور نیست. منتها یکی از ابعاد بصیرت صبر است تا از قرارگاه اصلی که رهبری در رسول فرمانی صادر بشه. این سکوت و حلم خودش یک نوع که مطابق مطالبه خودش یک نوع بصیرت که مردم دارن. بعد حضرت ببینید خودش شروع میکنن تعریف کردند، اصلا به خدا من به طرق آسمان اعلمم به طرق عرض، من آینده رو بهتر میبینم، از بالا نگاه میکنم، من مثل زنبور عسلم که بال پرواز داره و میره و رصد میکنه و میفهمه و آگاه سازی میکنه، من امامم، من اولم، من خاتمم، من وارثم، من خلیفه‌ام، من دیان و ناس هستم، یعنی دین مردم به من شناخته میشه. ببینید این ارزیابی است. دیان کسی است که درجه و درصد دینداری و تدین ناس به اوست روز قیامت، یعنی روزی که نتیجه ارزیابی ها مطرح میشه. و من قسیم بهشت و جهنمم، من شایستگان رو میگم این ور برید، ناشایستگان رو میگم این ور برید. من هر روز صداقت کار میکنم، صدیقم، من ماکیاول نیستم که مثلا بیام از طرق باطل کنم، من فاروقم. فاروق یعنی کسی که داره فرقان هست در اثر تقواش و میتواند حق و باطل رو درست کنه. بعد اون چیزی که مهمه اینجاست، میفرماید ان اندی علم المنایا والبلایا. این منایا و بلایا همون آینده نگری است، همین مدیریت آینده است. نشون میده که یک شاخه ارزیابی بصیرتی راجع به آینده است. اگه انسان آینده رو خوب ترسیم کنه که رهبری اینجوره و بلایا و اون حوادث که اتفاق میفته ایام الله رو پیش بینی کنه و فصل الخطاب رو هم بدونه، یعنی بتونه حرف آخر رو بزنه و روشن کنه، روشنگری کنه. این رو همیشه ادامه. این چرا از خودشون انقدر تعریف میکنند؟ این رو دیروز خوندیم. بعد میگن به آینده امیدوار باشید. ببینید لا تسألونی من فئتن، از یک فئه‌ای که تبلغ ثلاثمئه فما فوقها فیما بینکم و بین قیام ساعه الا انبعتکم به سائقها و قاعده ها و نائقه ها و به خراب العرصات متا تخربو و متا تعمرو و عد خرابه ها الى یوم القیامه. تمام رژیم هایی که میان میرن همه رو من خبر دارم. مثلا ممکنه 300 رژیم، حالا یا 300 نفر سر رژیم تا اون موقع بروز کنن، رهبراشون رو میشناسم و خرابکاریاشون رو میدونم، همه رو من میدونم. من مثل پروژکشنی هستم، جاده آینده رو شفاف میکنم. پس ببینید این نکته هست، اونم تا قیامت من میبینم، من فقط نوک بینی رو که نمیبینم. یعنی چی؟ یعنی آینده نگری میتونه تا قیامت باشه به کمک قرآن و به کمک رهبر دینی. لذا ما که میخوایم مدیریت آینده بکنیم، آینده پژوهی بکنیم، فیوچرینگ استادی مثلا بکنیم، باید ویژن های ما و چشم انداز های ما خیلی طولانی مدت باشه و آینده رو تا قیامت شامل بشه. این وقتی رهبری خودش رو تعریف کرد، قام رجلون، بذار رهبر باید خودش رو معرفی کنه که اتمام حجت بشه که من فقط مخصوص زمان حال نیستم که 4 سال حکومت کنم، من حکومت بر تاریخ میکنم، من و فرزندانم که ادامه دهنده پدرانمون هستیم و معصوم هستیم و ما الان برای حفظ قدرت تلاش نمی کنیم، ولی درس میدیم برای آینده، مدیریت آینده تا روز قیامت. وقتی که رهبر خوب خودش رو معرفی کرد، توانایی هاشو گفت، عده بلند میشن. قام رجل رو دیدن، خب رهبر همه چی میدونه. گفت یا امیر المؤمنین اخبرنا عن البلایا، تو که میگی من علم بلایا دارم، علم منایا دارم، خب لطفا ما را آگاه کن. فاشگو ای علی مرتضا، شمه ای واگو از آنچه دیده ای، ای آن که جملگی عقل و دیده ای. بعد حضرت پاسخ میدن، میگن سوال خوبی بود، عقلانی بود، باید جوابشم داده بشه. سوال باید معقول باشه، جواب هم باید متأملانه باشه. سأل سائل فلیعقل و ازا سؤل مسئول فلیعلم. وقتی کسی که پاسخگوی سوالات هست و شفاف نگر هست، باید یلبس، یعنی تأمل کنه، عجله نکنه. بعد بلایا رو براشون میگن که امواجیست، ملتجه، یعنی داره لجه هست و مثل اقیانوس عمیقیست که پر از جلوات هست. مجلجله شما میبینید اینجا گفته، یعنی ای مزتربه مردده ملیجه ملجلجه، یعنی ظاهره مزعزعه، یعنی بسیار پرمانور و پرفراز و نشیب و مثل کشتی که میره تو امواجی هست. دارای یه بلاهاییست آینده، من ورائکم یعنی آینده، مبلهن هست، مبله یعنی مفزعه و معجزه، یعنی شما رو زمینگیر میکنه و شما رو به داد و فریاد میندازه. مکله میگفت سوزاننده هست، کاله میگفت یک له وجوه هم، سوره مؤمنان، میسوزونه، بی آبرو میکنه، میسوزونه. ببینید بعد مرتب قسم میخورن، فلق الحبه بر النسمه. این قسم ها نشانه قاطعیت در شناخت و بی تردیدی رهبر هست در آینده. بعد میگه که اگر منی که رهبری حقم منو از دست بدید و رهبری باطل رو به دست بیارید، به دست بگیرید، بسیار از امور بر شما به شکل کوبنده وارد میشه. اترق کثیر من السائلین و اشتغل کثیر من المسئولین. این 18 نوشته که فشل، شغله نوشته فشل، یعنی خیلی از کسانی که مورد سوال واقع میشن دچار سستی میشن، هم مقامات و هم پیروان، هم مسئولان هم پیروان در بلاهای آینده مثل امواج غرق میشن، اصلا به جای اینکه موج رو سوار بشن، موج بر اونها سوار میشه. این زمانی است که جنگ میاد و نسلت الناب، این ناب به معنای قامت، ازا قلست هر بکن و قامت، یعنی جنگ وقتی که شعله ور شد در آینده، جنگ های زیادی پیشبینی میکنیم که بیاد. ما میگوییم نستر آداموس پیشبینی میکنه، اونا نه، اونا مجازی پیشبینی میکنن. هرچند کسی که عقلی داشته باشه میفهمه که خودش که باطل رفتنی هست، خودش از همه بهتر میدونه و آینده‌رم اونا با هوش مصنوعی و هوش سیاهی که به اون مجهز هستند آینده‌رم خیلی خوب میفهمند. از اونها با هوش مصنوعیشون متوجه میشن که حق و انقلاب حق نهایتاً پیروز میشه. مقاومتایی هم که میکنن بی نتیجه است. توهم میکنن که میتونن جلوشو بگیرن. از جنگ غالب میشه، قاهر میشه. همجور ادامه میدند. دنیا پر از بلا میشه تا اینکه دو دسته میشن، دسته پیروز و دسته شکست خورده. جمله‌ای که در اینجا هست ملاحظه میکنید، نکته پنجم هست، میگه ان الفتنه اذا اقبلت شبهت، این خیلی جالبه، و اذا ادبرت اسفرت. اینو داشته باشیم. این من جاله اینو بولدش میکنم که دوستان یا رنگیش میکنه. ببینید یکی از خوبی های این که سفر به اشتراک میذاریم با راهنمای یا خیراندیش همینه. ببینید میگه اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت اسفرت. ببینید این قرمز شد. فتنه دوتا ویژگی داره. ببینید شماره 20 رو نگاه کنید در اون پایان. شماره 20 داره یعنی عشب، بعضی جا داره عشبهت، اینجا داره شبهت، اینجا داره عشبهت. وقتی که میاد مثل این ابرهایی که میان بارانزا هستن یا نیستن، بعضی بارانها رو آدم فکر میکنه باران دارن، ابرها رو یقولون انه سحاب مرکوم، فکر میکنن بارانزاست، بعد میبینن نه بابا، ریحون فیها عذاب علیم، یه باد طوفان نیست که نابود میکنه. وقتی که فتنه میاد با شباهت به حق میاد، مثل ابن زیاد وارد کوفه شد، شکل مسلم وارد شد، ولی باطنش ابن زیاد بود، من نایب امام زمانم، بعد معلوم شد نایب یزیده، ولی خب تونست خودش غالب کنه. همین که اومد دارالاماره رو گرفت، اون وحشیگریهاش شروع شد و درونش رو بروز داد. خب تقصیر اون نبود، تقصیر کسانی بود که گولش خوردند. ماسکی که بر صورت زده بود، بال ماسکی که درست کرده بود، او رو قاهر کرد. و خصوصیت دوم فتنه اینه که اذا ادبرت اسفرت، یعنی وقتی که میره دیگه تمام میشه، پشت میکنه و میره، تازه مردم میفهمن چی بود، اسفرت، یعنی ای وای حق با علی بود و باطل معاویه بود. وقتی میاد نمیفهمن، وقتی میره میفهمن. مثل ببینید طوفان غبار میاره، هیچکی چی رو نمیبینه، غبار آلود میشه، ولی وقتی رفت کنار همه چی روشن میشه. فتنه اینجوریست. بعد ایشون ادامه میده که دارای موج مثل دریاست، دارای فشردگی ابرهاست، و این باران که گاهی میباره، گاهی به زمین میباره، گاهی نمیباره، بارشزاست، گاهی بارشزا نیست، فقط فریب میده و میره. بعد ایشون میگه که خب تاریخ هم یکی از راهایی که میشه جلوی فتنه پیروز شد و در این ارزیابی موفق شد، تاریخه که ببینید جنگ بدر چجور بود، چجور تگونه افرادی کم و دارای بصیرت نصرت کردند و پیروز شدند، تا میان به اینجا که میگن که حالا که من رو شناختید. ببینید پس دو تا سوال ازش کردند. این تا اینجا سه مرحله شد. یکی این که من که رهبر دینی هستم، آینده نگرم، آینده دان، آینده نگر، آینده نگار، آینده مدیریت هستم. من مدیریت از الان، من برای فکر آینده هم هستم. پس رهبر باید خودشو معرفی کنه، دو باید توانایی های شناخت فتنه داشته باشه، پیروانم باید سوال کنن قام رجلون یا امیرالمومنین اخبرنا عن البلا، یا اینجور که دارید میبینید دوباره اینجا ببینید قام رجلون، اینجا رو نگاه کنید قام رجلون، این یک سوال، یه سوالم اینجا بود قام رجلون. کی سوال میکنن از رهبری؟ که زمانی که میبینن او توانایی آینده نگری داره. او میگه بلاها رو بگو، این میگه فتنه ها رو بگو. شروع میکنه ایشون هر دو رو میگه، بلاها اون حوادثن، فتنه ها اون شرایطن که شبیه حق میشن میان. بعد میگه، بعد حضرت میگه یعنی بحث صرفا نظری نکنیم، تعیین مصداق هم بکنیم. میگن که در آینده یک رژیم، این معاویه از شخص حقیقی به شخص حقوقی بدل میشه و میشه بنی امیه، که اگر خوب جلوش بیستید مثل حسنین جلوش بیستید و امام ها، کم کم او کنار میره و عمری نمی کنه. این 80 سال بیشتر عمر نکرد. بعد اینم توضیح میدن که دیروز خوندیم. بعد امت، این بنی امیه فتنه شون عمومی است، یعنی فراگیر تمام کشور اسلام رو فرا میگیره و اینا امیرالمومنین خودشون رو جا میزنند. و خصت بلیتها، و بلیه اون خاص میشه که به اصاب البلا، مثل بودجه‌ای که عمومی تصویب میشه بعد تخصیص میخوره، ردیف میخوره. اینجا همینطوره، یه فتنه عمومی است، یه رژیم فتنه‌گری میاد رو کار و بلاهایش خصوصیه، به یکی بلای پولی میزنه، به یکی بلای آبرویی میزنه، به یکی بلای اجتماعی میزنه، خلاصه هر کسی رو نیش میزنه. خصت بلیتها امت فتنتها، این بنی امیه اینجورن. و کسانی رو خیلی رم گول زد، هر کی از امیرالمومنین یه مدار گله میکرد در عدالت ورزی و حق محوری، سری میرفت تو جناح معاویه. جناح معاویه از هر طریقی بود نیروها رو جذب میکرد، پول میداد، سبک خطرناکی داشتند. بعد میره و کسانی که کورند، کورن یعنی بصیر نیستن، فاقد بصیرتن، نه فاقد بصر. اخت البلاء من امیه انها، یعنی بلا مورد کسایی که کورند مورد شناسایی واقع نمیشن، و کسانی که ابصره هستن، بصیرت دارن. ببینید اینجا میگه اصاب البلاء من ابصر فیها، آزمایش و ارزیابی ویژه با بصیرت هاست که مقبول میشن. و اخت البلا من امیه انها، و اهل با بی بصیرت خطا میرند و بلا اونها رو به خطا وادار میکنه. دیگه وقت تمام شده و من چون دیروز دیدم خیلی عجله بود، ما تو دهستان سیرش بودیم، در یه منطقه بودیم، تو راه بودیم، حالا امروز یه فرصتی شد که این رو عمیق‌تر و دقیق‌تر بحث بکنیم. که بعدم میان پیروزهای در امنیت رو هم ایشون میگه، در بصیرت میگه حالا که شما فتنه، دوچار فتنه میشید تو جامعه، تو سازمانها، ممکن یه جریانی بیاد رو کار فتنه‌گر باشه، خودش رو جای حق غالب کنه، تو سازمان میتونه باشه، توی جامعه هم میتونه باشه، تو منزل هم میتونه باشه، تو جان آدمی هم میتونه باشه. به هر حال این که زرد شد رو هم بعد به این نکترم که دیروز خوندیم که میگه که بنی امیه ارباب سوء هستند، یعنی مدیران ناشایسته هستند. ناب زروس، ناب در اینجا به معنای اینجا داره گوسفند، مثل گوسفند هستند. زروس یعنی اون خشمگین گوسفند یا شتری که همطور که گفتیم گاز میگیره به فیها، یعنی به دهانش به دندونش، و ضربه میزه. تخ به تو به یدیها، با دو دستش هم مثلا ضربه میزنه و با پاهاش هم ضربه میزنه و شیرم نمیده. این رژیم بدترین مدیران اینجوری هست که نوعن قنوق میکنن، نداریم فلان، نمیشه، امکان نداره، و بعد هم بودجه هم به کسی نمیدن، بودجه ها رو بر خودشون بر میدارن، میخواد خصوصی سازی کنه به نفع خودش. اما دوچار این فتن هستیم. بعد حضرت میفرماید که قسم به خدا که لا تزالو فتنتهم حتی تکون نصرت احدکم لنفسه الا که نصرت العبد سوء لسیده اذا غاب سبح و اذا حضر اطاعه. که اینم دیروز معنا کردیم که فتنه همچنان ادامه داره تا اینکه نباشد نصرت هر کسی برای خودش مگر مثل نصرت عبدی که عبد سوی که برای سیدش هست. خلاصه میگه باید خودتون رو ملامت کنید و روی کار بیایید، انقلاب کنید و فتنه رو کنار بزنید. خب چون دیگه وقت گذشته، باز من دیروز گفتم اینا رو خودتون خواهید خوند. یه آخرش هم که آبی رنگی ببینید فتنه درست شده. قال فما اصنع فی ذلک الزمان یا امیرالمومنین. خب حالا بالاخره فتنه شد، معاویه اومد، بنی امیه اومدن، چیکار کنیم؟ فرمود انظروا اهل بیت نبیکم. بهترین راه اینه که رهبر رو به قطب نما انتخاب کنید. فان لبدو عرض میشه، لبدو اینجا در کلام 32 نوشته که زیاده اقام به، وقتی قیام کردند، وقتی که اونها قیام کردند شما به اونا دقت کنید. و انستنسروکم، اگه گفتن هل من ناصرن ینصرنی فانصروهم، در نتیجه تنصرو. مثلا این بحرینی ها میگفتن منصورین انتنصر الله، اگه بخواید نصرت کنید باید کمک کنید. تنصرو و تعذرو، پیروز میشید. فانهم لن یخرجوکم من هدا، اونا شما را هم نمیتونن، اگه خوب بیستید بصیرت داشته باشید، اونا نمیتونن شما را از هدایت خارج کنن. و لن یدعوکم الى ردا، و نمیتونن شما را به پرتگاه بندازند. ولا تسبقوهم به تقدم، از رهبران خوب جلو نزنید. فیس رعکم البلا، اگر رهبر جدا بشید بلا شما رو زمین میزنه و دشمن شاد میشید. تشمت بکم العدا، دشمنان شاد میشن، شتم شماتت میکنن شما رو. گو بلا تشمت بیال عدا، قارون به داداشش میگفت، تو قرآن هست، سوره طه. بعد همینجور هم میگفتن، حضرت جواب میداد. دیگه خیلی طولانی است. من اینو براتون گفتم که یه نگاه دیگه هم امروز با تأمل بیشتری انداختیم که دیگه متاسفانه بازم فرصت نیست. بچه استدلال یک رو دیروز خوندیم، بچه استدلال دو رو امروز میخونیم. این بچه استدلال یک بود، بچه استدلال دو هست. گفته شد که فتنه و بلا، اینجا نگاه کنید، در این منبر، منبر بصیرتی، چندین بار تکرار شده. یکی از معانی آن ارزیابی و اختبار است. مضمون فتنه در کلام امیرالمومنین نوعاً سیاسی است که موقع وقوع مشتبه است، یعنی شبیه حق است، و بی بصیرت ها را مفتون و مجذوب می کند و در مقابل حق حقیقی قرار می دهد و موقع رفتن شفاف می شه، ولی کارش را کرده و زهرش را ریخته. نکته دیگه این که فتنه قابل پیش بینی است و مخصوصا در مدیریت آینده که رهبری سازمانی باید آن را واجد باشد، بیش و پیش از همه در این کلام طولانی که از جنس کلمت الله اولیاز، امیرالمومنین علیه السلام به عنوان رهبر سیاسی عالی خود را در مدیریت آینده ماهر و قاهر معرفی میکند و از آن به علم منایا و فلان یاد میکند، در نتیجه مخاطبان را وادار به پرسش در مورد بلایا و فتن آینده پس از خود میکند و حضرت ضمن تشریح معنای فتنه و بلا مصداق بارز فتنه را در آینده بنی امیه قلم داد میکند. دارای ویژگی های شطوری هستند که گاز میگیره، لگد میزنه، شیر نمیده، یعنی فایده به حال مردم نداره، ضربه ضرر هم داره، ولی به هر شکل روی کار میاد. آن حضرت معاویه را که نماد اصلی فتنه اموی است رو فقط شخص حقیقی نمیدونه، بلکه شخص حقوقی که به رژیم بنی امیه تبدیل میشه و علت روی کار آمدنش رو هم عدم بصیرت مردم قلمداد میکنه که به او کمک میکنه تا روی کار بیاد و بمونه. آنچه که به ارزیابی عمل کرد مربوط می شود این که در مدیریت آینده باید بصیر بود و تن به هر سیستمی نداد و جای حق و باطل رو عوض ننمود و رهبری سیاسی حق را مقهور رهبر سیاسی باطل ننمود. در آن زمان عمده پیروان در این ارزیابی بصیرتی آینده نگرانه مردود می شوند که خواص بی بصیرت در این مردودیت نقش اصلی را داشتن و دارند، لذا باید بصیرت افزایی کرد، جهاد تبیین داشت و در این حال مردودین فتنه را به عقل رسان. آنها که در این ارزیابی سربلند بیرون می آیند شایسته واقعی هستند و برای رهبری دینی از همه سزاوارترند. اینا می توانند تو نظام دینی فعال باشند. خیلی ممنون. ما دیروز هم در دهستان سیرچ که توابع شهداده رفتیم و این طرح با استقبال بسیار عالی طرح امامت امارت رو پیاده میکنن. در خود شهداد هم ما برای تحکیم حرکت تحکیمی داریم، محله به محله در 6 محله میریم و مستشار هستیم و اونها رو راهنمایی میکنیم تا به نحو کامل پیش برن و این جایی که اصطلاح هست کامل پیش بره.